بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه السورة بل عن الانتصار والغنية على إجماع عليه. خاطر مباركتون باشه دوستان، ما تا به حال 4 سورت از موارد جواز و بیع وقف مؤبد تملیکی رو بحث کردیم. صورت پنجم اونجاییست که موقوفان علیهم براشون ضرورت شدید پیش بیاد. موقوفان علیهم براشون ضرورت شدید حاصل بشه و پیش بیاد. ایشون میفرماید ما سابقاً از جماعتی جواز بی در این صورت رو نقل کردیم، بین همون عبارات صفحه 43 تا 52 اینا رو اونجا ذکر کردیم. حالا به عنوان نمونه اگر براتون بخوام عرض کنم، صفحه 44 رو بیارید، صفحه 44 از پایین سطر پنجم، از پایین سطر پنجم، یعنی اون مورد سوم مرحوم شیخ مفید، الف و به و جیم تو جیمش داشت. و کذالک ان حصلت لهم ضرورتون الى ثمنهی. با صفحه 45 سطر 8 و 9 داشتیم، صفحه 45 داشت و ان ارباب الوقف متا دعت هم ضرورتون شدیده الى ثمنهی. صفحه 46 هم داشتیم، جاهای دیگه هم داشتیم. پس بعضی از آقایون قائل به جواز بیع وقفن در صورتی که برای موقوفون علیهم ضرورت شدید پیش بیاد، بلکه بعضی ها مثل مرحوم سید مرتضی و ابن زهره در انتصار و قنیه اینا ادعای اجماع کردن، گفتن ما اجماع داریم بر این که جواز بیع در این صورت پنجم وجود داره. باز مراجعه کنید عبارت انتصار و قنیه رو ما همونجا عرض کردیم. یکی از چیزایی که دلالت بر جواز این صورت پنجم میکنه همین روایت جعفر ابن حلان بود که گذشت. دوستان بزرگوار، دیروز و پریروز ما در مورد دو تا روایت که یکیش روایت جعفر ابن حلان بود بحث کردیم که این روایت جعفر ابن حلان دوستان آخر روایت چی فرمود؟ فرمود ازحتاجو ولم یکفهم ما یخرج من القله. حضرت فرمودن نعم، اشکال نداره بفروشن، یعنی در فرض احتیاج امام اجازه بی دادن. خب اینم دلالت بر همین معنا میکنه. نسبت به روایت جعفر دوستان، جناب شیخ انصاری اشکالی داره. اشکال جناب شیخ انصاری این است که ظاهر این روایت این است که در بی عدم کفایت قله برای موقوفان علیهم کفایت میکنه. ببینید دوستان، آخر روایت جعفر صفحه 79 فرمود، یعنی راوی اینجور گفت فللورثه من قرابت المیت ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم. این واو رو چه واوی میگیرید دوستان؟ ظاهر این واو به نظر مرحوم شیخ انصاری واو تفسیر، عطف تفسیره، یعنی در واقع لم یکفهم ما یخرج من القله داره چی رو تفسیر میکنه؟ احتاجو رو، یعنی احتیاج اینا به این است که قله براشون کفایت نمیکنه، کافی نیست براشون. با این حساب همین مقدار که قله براشون کافی نباشد اینا جواز بی دارن. اگر گفتیم این روایت دلالت داره، باید اینجوری معناش کنیم. و دوستان بزرگوار، عدم کفایت قله با ضرورت شدید همسان نیست. ایشون می‌فرماید رابطه بین ضرورت شدیده و این نیاز به معنای عدم کفایت قله از حیث منطقی رابطه عام و خاص من وجهه. اینجور نیست که هر وقت انسان لم یک فهم اون قله بگیم ضرورت شدید پیدا کرد. چرا؟ چون گای قله براش کفایت نمی کنه. اما از زکوات و صدقات و امثال اینها مالی بهش میرسه، ضرورت شدید هم پیدا نمی کنه. گای نه، ضرورت شدید پیدا می کنه در یک مقطعی از سال، با اینکه در بقیه سال آدم پولداریه، آدمی است که فقیر نیست، وضعیت خوبی داره. اینطور هم نیست که عرض کنم بی پول باشه، مثل کسی که در راه توی یک موقعیت خاصی میمونه. پس این دوتا رابطهشون عام و خاص من وجه هست، یعنی میتونه ضرورت شدید باشد، فقر مطلق نباشه، فقر نباشه، میتونه فقر باشه، ضرورت شدید نباشه، یه وقتایی هم با همه. ولذا شما نمیتوانید به واسطه روایت جعفر جواز بی در صورت پنجم رو اثبات کنید. این اشکالیست که جناب شیخ عرض کنم به این روایت داره. ضمن این که دوستان ما سابقا عرض کردیم این ازهتاد و ولم یک فهم القلم مال کی بود؟ تو عبارت کی بود؟ تو عبارت سائل بود. اما جواب امام علیه السلام چی بود؟ تو جواب امام از بحث احتیاج و عدم کفایت قله اصلا حرفی نزدن، فقط فرمودن اگر همشون راضین و کانن به خیرن لهم با او. خب چه بسا یک کسی بگه این جواب امام، عرض کنم خدمت شما، از احتیاج حرفی نزده و مال عرض کنم فرض احتیاج نیست، که اگر کسی این حرف زد طبیعتا باز این روایت از محل بحث صورت پنجم طبیعتا خارج خواهد شد. پس ببینید روایت جعفر به دردمون نخورد. چه دلیل دیگری ایشون آورد؟ دلیل دیگری که ایشون آورد اجماع بود، اجماعی که انتصار و قنیه ازش عرض کنم یاد کرده بودن. جناب شیخ انصاری معتقد است ما نمیتوانیم به واسطه عرض کنم اجماعی که منقول است از این دو بزرگوار، از قاعده عدم جواز بیع وقف و از قاعده وجوب این که ثمن عرض کنم بر فرض بیع مخصوص بطن موجود نباشد و مربوط به همه بطون باشه، از این قواعد خارج بشیم. یعنی میخواد بگه این اجماع منقول زورش به این قواعد نمیرسه، این قواعد سر جای خودش محکم ایستاده و جواز بیع رو ما نمیتونیم به واسطه همچی اجماعی اثباتش کنیم. نهایتا دوستان جناب شیخ انصاری صورت پنجم رو جائز البیع نمیداند، نه اجماع رو دلیل میدونه نه روایت جعفر رو. اینا رو بخونیم تا به صورت ششم برسیم. نگاه کنید، از صورت الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورت شدیده، این که به موقوفان علیهم ضرورت شدید ملحق بشه، یعنی نیاز شدیدی داشته باشن. و قد تقدم ان جماعت تجویز البی فی هذه الصوره، مثال زدم صفحه 44 45 46، بل ان الانتصار والقنیه صفحه 45 و 46 و 47 الاجماع علیه. خب ببینید قبل از اجماع ما دلیلی نیاوردیم، در واقع اولین دلیلمون اجماعه. حالا اینکه بعضی از علما گفتن اون که دلیل نیست، که اولین دلیلمون اجماع منقوله. دلیل دوم و یدل علیه روایت جعفر المتقدمه، که آخرش راوی گفت چیه؟ گفت ازحتاج و لم یک فهم اون قله. این دوتا دلیل رو ایشون میاره. جناب شیخ انصاری هر دو دلیل رو میخواد چیکار کنه؟ رد کنه. و یرده، این حکم رو رد میکنه. اولا میریم سراغ استدلال روایت جعفر و اون رو ردش میکنیم. ان ظاهر الروایه، ظاهر روایت جعفر ابن حنان اینه، انه یکفی فی البی عدم و کفایت قلت الارض لمعونت سنت الموقوف علیهم کما لا یخفا. انگار دوستان ایشون ولم یکفهم ما یخرج من القله رو عطف تفسیر گرفته برای ازحتاجو، ولذا میگه ظاهر این روایت این است که همین مقدار که کفایت نکنه قله به جائز میشه. و هازا، این هازا یعنی عدم کفایت قله، این عدم کفایت قله اقل مراتب الفقر الشرعی، این اقل مراتب فقر شرعی است، یعنی جزء مراتب پایین فقر شرعیش که قله براشون کفایت نمیکنه، کافیشون نیست، به اندازه‌ای که اینا نیاز دارن براشون نیست. خب این فقر شرعی رو ثابت میکنه. اما والمأخوذ در حالی که اونچه اخذ شده فی عبائر من تقدم من المجوزین، در عبارت اون علمایی که جائز میدونستن این بیرون، در اونا اخذ شده. چیه اخذ شده؟ اعتبار و ضروره و الحاجت و شدیده. اونا ضرورت رو معتبر میدونن برای جواز بی، حاجت شدید را معتبر میدونن برای جواز بی. و بینها، یعنی بین حاجت شدید و ضرورت، و بین مطلق الفقر، بین اون فقری که گفتیم از این روایت در میاد، عموم من وجه. آقایون چرا رابطه عام مخواست من وجهه؟ هر وقت میگیم رابطه عام خاص من وجهه، باید یک محل اجتماع داشته باشه، دو تا محل افتراق. حالا میخواد دو تا محل افتراقشو براتون بگه. از قد یکون فقیرن، گاهی یک فرد فقیر شرعی محسوب میشه، شرعن فقیره. خیلی هستن تو جامعه فقیر هستن، اما صورتشونو با سیلی سرخ نگه میدارن، ضرورت شدیدم نداره ها، اما فقر شرعی داره. ولایت تفق له حاجتن شدیده، حاجت شدیدم براش اتفاق نیفتاده. بل مطلق الحاجه، نیاز داره اما نیاز شدید نیست. لوجدانه من مال الفقرا، مال فقرا چیه دوستان که این از اون بهش میدن و وجدان میکنه؟ مثل زکوات و صدقات و امثال اینها. لوجدانه من مال الفقرا مایوجب التوسعه علیه، چون فقیر شرعی صدقه بهش میدن، با صدقه هم زندگیش داره میگذره، حاجت شدید هم نداره. پس میتونه آدم فقیر باشه اما حاجت شدید؟ آخه فقیر که کسی نیست که دیگه کاردش به استخون رسیده، دیگه اگه دو روز دیگه بهش قضا نرسه بمیره. فقیر که اینجوری معنا نمیشه که. از اون طرف وقد یتفق الحاجه و ضرورت شدیده فی بعض الاوقات لمن یقدر علی معونت سنتهی، گاهی یک کسی قادر معونه سنش هست، اما به مناسبت یک اتفاقی که براش پیش اومده حاجت شدید پیدا میکنه. مثلا بچهش نیاز به عمل جراحی پیدا کرده، گفتن 25 میلیون پول باید برداری بیاری. خب این چه بسه اگر این عمل جراحی نبود زندگیش داشت میگذشت، حتی فقیرم محسوب نمیشد، کاسبی هم داشت، مغازه هم داشت، داشت زندگیشو میکرد. اما الان به واسطه این حادثه‌ای که براش اتفاق افتاده حاجت شدید پیدا کرده. لازم نیست کسی که حاجت شدیده داره حتما فقیر شرعی هم باشه، ممکنه به واسطه این مورد خاص بشه از زکوات و صدقات هم بهش داده ها، اما جدای از این نکته ای که براش پیش اومده فقر شرعی نداره، قدرت بر معونه سنشو داره. فر روایه به ظاهرها غیر معمول با، این فر روایه به ظاهرها غیر معمول با میخواد بگه اونچه که شما ادعاتون از این روایت در نمیاد، چون اونچه که ما ادعامونه تو صورت خامسه بحث حاجت شدیده و ضرورت شدیده است، اونی که روایت میگه بحث مطلق فقره و با اون روایت جوازبه در صورت خامسه ثابت نمیشه. ضمن این که این روایت مشکل دیگه هم داره، من هون قد یقال، این قد یقال معلوم نیست خود جناب شیخ انصاری بهش اعتقادم داشته باشه، میگه بعضی این اشکال هم کردن. ان الظاهر الجواب، دوستان بزرگوار، اون ازحتاج و ولم یکفهم عبارت کی بود؟ عبارت سائل بود. اما تو جواب امام که فرمود عرض کنم خدمت شما ازا رزو کلهم و کانل به خیر لهم با اون عبارت جواب، میگه ظاهر جواب جواز البی به مجرد رز الکل و کون البی انفع ولو لم یکن حاجه، ولو حاجتی در کار نباشه. یعنی ما به جواب امام اگر نگاه کنیم، به سوال سائل نگاه کنیم، بحثی از احتیاج نبود. اینم اشکال دومی که بعضیا خواستن به این روایت بکنن. خب تا اینجا دوستان ما چی رو رد کردیم؟ کمکم کنید، روایت. حالا میره سراغ اجماع. اگر اجماع رو هم رد کنه دیگه دلیلی دست مجوز بی برای این صورت خامس باقی نمیمونه. میگه و کیفکان فلا یبقى للجواز عند الضروره الشدیده الا الاجماعان المعتزدان به فتوا جماعته. اون دوتا اجماع منقولی که انتصار و غنیه نقل کرده بودن، که کمک این دوتا اجماع هم فتاوای علماست که برخی هم عرض کنم فتوا هم داده بودن دیگه، چون اجماع این آقای اجماع منقوله دیگه، فتوای بعضی ها رو ما دیدیم. ایشون میفرماد و فی الخروج به هما، در این که ما بخوایم خارج بشیم با این دوتا اجماع منقول، ان قاعدت عدم جواز البیع، از قاعده اولیه باب وقف که عدم جواز بیع باشه، و ان قاعدت وجوب کون الثمن علی تقدیر البیع غیر مختص بالبطن الموجود. آخه دوستان بزرگوار، انگارا ایشون میخواد بگه اگر شما گفتید بیع جایزه، طبیعتاً چون اینا ضرورت شدیده دارن میخوای پولش چیکار کنی؟ بده به اینا که ضرورتشون رو رفع کنن دیگه. بنا نیست که این عمل برای بچهش پیش اومده شما بفروشی به خاطر ضرورت این، بعد بری باشه باغ دیگه بخری. خب اگه می‌خواستی باغ دیگه بخری چرا اول فروختی؟ فروختی که حاجت این رفع بشه. حالا که فروختی برای حاجت این، طبیعتاً این ثمن اختصاص پیدا میکنه به کی؟ به بطن موجود. خب قاعده چی بود؟ قاعده بود که ثمن اختصاص به بطن موجود پیدا نکنه. و ان قاعدت وجوب کون الثمن علی تقدیر البیع غیر مختص بالبطن الموجود. مع وهنهی به مسیر، این مع وهنهی رو بذارید کنار، اشکانون آخر رو بچسبونید به این بطن الموجود. ایشون میفهمد در خروج به این دو اجماع از این دو تا قاعده اشکانون، یعنی ما اشکال داریم که بخوایم به واسطه اون دو تا اجماع منقول از این قواعد خارج بشیم. حالا اون بین دو خط تیره چی میگه؟ میگه مع وهن الاجماع، یعنی اجماع یه مشکل دیگه هم داره، به مسیر جمهور المتأخرین و جماعت من القدماء الى الخلاف بل معارضته بالاجماع المدعی فی السرائر. یعنی این اجماعی که ما از اول فرض گرفتیم اجماع صحیح نیست، اصل اجماعش هم همچه خیلی قابل اعتماد نیست، چون جمهور متأخرین، جماعتی از قدما، اینا قائل به خلاف این مطلب هستن، بلکه سرائر خلاف این اجماع رو ادعا کرده، گفته ما اجماع بر عدم جواز داریم، و لذا اصل اجماع هم خیلی قابل اعتماد نیست. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ببینید دوستان دقت کنید، اجماع اگر مسلم باشه، یعنی کاشف از رأی معصوم باشه، خب طبیعتاً ما هر قاعده هم به قول دوستمون در مقابلش باشه، ما اون قاعده رو استثناش میزنیم، قیدش میزنیم، مقیدش میکنیم. اما یه وقت هست اجماعی وجود داره، اولاً اجماع منقوله، خب ثانیاً عرض کنم خدمت شما، این اجماع نمیتواند این مطلب رو به طور محکم برامون ثابت کنه به واسطه وجود این قواعد. یعنی وقتی ما این قواعد رو میبینیم، اعتمادمون به اون اجماع و کاشفیت اون اجماع از رأی معصوم یه مقدار کم میشه، یعنی تو کاشفیتش میمونیم. جناب شیخ انصاری میخواد بفرماد با وجود این دوتا قاعده محکمی که ما در مقابل اجماع داریم، اصل کشف از رأی معصوم از این اجماع برای ما ثابت نمی شود. و الا بله، اگر شما جدای از این دوتا قاعده بگید مسلم این اجماع کاشف از رأی معصوم است و حجیت داره، خب طبیعتا هر قاعده در مقابلش باشه اون اجماع اون قاعده رو در واقع کنار می زنه. اما ایشون که این حرف رو می زنه، می خواد بگه وجود این دوتا قاعده، وجود این دوتا قاعده و این که اون اجماعات اجماع منقوله، اینا نشان دهنده، جدای از این وهنها، جدای از این وهن، اینا نشان دهنده این است که خود اون اجماع اگر کسی بخواد ادعا بکنه به طور قطع کاشف از رأی معصومه، قابل اثبات نیست و لذا اشکال میکنه. بریم سراغ صورت ششم. دوستان و بزرگوار، در صورت ششم من اول کار دو صفحه مطلب خوندنی دارم. میدونید چرا؟ بذارید صورت ششم رو اول براتون بگم چیه. صورت ششم رو دوستان ایشون اینجوری توضیحش میده، میگه صورت ششم جاییست که از ابتدا خود آقای واقف شرط بکنه که در یه مواردی بتونن وقف رو بفروشن. آقایون اگر من واقف باغ خودم رو وقف کردم، وقف تملیکی معبد، یعنی وقف کردن برای زید، بعدم فرزندانش، نوه‌هاش، همینجور نسلن در نسل تا آخر. وقف وقف مؤبد تملیکی هم هست ها، اما خودم شرط کردم، گفتم این آقای زید که من براش وقف کردم، اگر مثلا یه مشکلی براش پیش اومد میتونه بفروشه، اگر این اتفاق افتاد بتونه بفروشه، یا نه خود من اگر فرض کنید یه اتفاقی برام افتاد بتونم اینو بفروشم. ایشون میفرماد صورت ششم شرط خود واقفه، یعنی اگر خود واقف همون روزی که میخواست این مال رو وقف کنه شرط کرد که مثلا اندل حاجه بتونه بفروشه، اندل مصلحه بتونه بفروشه، این صورت اگر پیش آمد بعدن، یعنی اون حاجت و مصلحت پیش اومد، بعضی ها گفتم که این میتونه بفروشه، مشکلی نداره، میشه از موارد جواز بیع وقت. خب حالا اینجا نظر علما چیه؟ ایشون میفرماد کلمات علما در مورد این صورت ششم مختلفه، حدود یک صفحه و نیم دوستان عبارت فقط ایشون نقل کلام دیگران رو کرده. اجازه به من بدید ما فعلا نقل عبارت علما رو بخونیم تا بعد اول صفحه 86 که جناب شیخ انصاری میخواد خودش ورود پیدا کنه و نظر خودش رو بگه، اونجا ببینیم ایشون چی میخواد بفرماید. نگاه کنید عبارت رو. از صورت سادسه ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه، این که شرط بکنه واقف بیع وقف را عند الحاجه، یعنی بگه اگر نیاز شد مثلا موقوفون علیهم بتونن بفروشن، مثلا خود واقف بتونه بفروشه، او اذا کان فیهم مصلحت البطل الموجود او جمیع البطون، یعنی بگه آقای متولی این اختیار را دارد که اگر مصلحت بطن موجود یا مصلحت جمیع بطون تشخیص داد این رو بفروشه، او عند مصلحت خاصه علی حسب ما یشترط، یعنی بگه اگر مثلا فلان مصلحت خاص پیش اومد، یعنی فقط به فقط برای مثلا فرض کنید جراحی بچه هاشون تو این مصلحت خاص اینجا بتونن بفروشن، خب این میشه از موارد جواز بیع وقت. فقد اختلف کلمات العلامه و من تأخر عن فی ذلک، کلمات مرحوم علامه و متأخرین از علامه در این صورت ششم مختلف است. حالا یکی یکی ذکر میکنه. فقال فی الارشاد، مرحوم علامه در ارشاد ببینید چی فرموده، فرموده ولو شرط بیع الوقف، اگر شرط بکنه واقف بیع وقف رو، عند حصول الضرر، اون وقتی که ضرر حاصل میشه، کل خراج و المعن من قبل الظالم، یعنی اگر یه روزی سلطان جائر اومد مالیات زیادی بست بر این زمین، معونه زیادی ایجاد کرد برای این زمین به طوری که دیگه محصول این زمین، ثمره این زمین بگید کفاف خرجاشو مثلا نداد، دیدیم داریم ضرر میکنیم، اگر واقف گفت دیگه اینجا میتونید بفروشید، ولو شرط بیع الوقف و شراء غیرهی به ثمنه، یعنی گفت آقا شما عند الضرر میتونی اینو بفروشی بری یه چیز دیگه بخری با ثمنش، فالوجه الجواز، حق این است که این بیع و شراء میشه چی؟ میشه جائز، اشکالی نداره. پس نظر علامه در ارشاد شد چی؟ جواز بیع صورت ششم. اما و فی القواعد چی گفته؟ در قواعد میگه ولو شرط الواقفو، شرط ضمیرشو بزنید به واقف، اگر واقف شرط بکنه بیع وقف را عند الضروره، مثل زیاده خراج و امثال اینا، اونجایی که مالیات رو بردن بالا، و شراء غیرهی به ثمنه، این یک صورت که شرط بکنه بیع رو و شراء بدل رو، او عند خرابهی و عطلتهی، یعنی شرط بیع کرده نه عند الضروره بلکه عند خراب الوقف، یعنی اون وقتی که وقف خراب میشه و معطل میمونه اینجا دیگه بتونه بفروشه، او خروجهی عن حد الانتفاع، یا نه اون وقتی که این وقف از حد انتفاع خارج میشه بتونه بفروشه، او قلت نفعهی، یا نه اون وقتی که منفعتش کم میشه بتونه بفروشه، ففی صحت شرط اشکالون. ببینید علامه توی ارشاد میگه فلوجه الجواز، اما به اینجا که میرسه محکم نمیگه فلوجه الجواز، میگه ففی صحت شرط اشکالون. یعنی ممکنه بگیم صحیحه، ممکنه بگیم صحیح نیست. و مع البطلان ففی ابطال الوقف نظر. حالا اگر گفتیم شرط باطله، آیا شرط فاسد باعث افساد عقدم میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرماد دو وجهه، این نظران یعنی دو وجهه. ممکنه بگیم شرط فاسد مفسد خود وقت هم هست، ممکنه بگیم شرط فاسد مفسد خود وقت نیست. اینم کلام جناب علامه در قواعد. و ذکر فل ایزا، پسر علامه چی گفته؟ میفرماد ایزا که مال پسر علامه است، ذکر کرده در ایزا فی وجه الجواز روایت جعفر ابن حنان المتقدمه. ایشون گفته جائزه، آن یعنی در وجه جوازش، گفته اگر بگیم جائزه دلیلمون روایت جعفر ابن حنانه. قال بعدش فرموده فاذا جاز به غیر شرط فمع الشرط اولا. آخر روایت حنان دوستان حرفی از شرط کردن واقف نزد، میگه وقتی روایت حنان میگه بیعش جائز است ولو این آقا شرط نکنه، خب در صورتی که شرط بکنه به طریق اولا شما باید بگید بیع جائزه. اگه هیچ شرط نکرده بود شما بیع رو جائز میدونستید، حالا که دیگه واقع بیچاره خودش از روز اول شرط هم کرده. فاذا جاز به غیر شرط فمع الشرط اولا بالجواز. و فی وجه المنع، اما در وجه منعش چی گفته؟ اینه اگر ما بخوام بگیم این شرط شرط درستی نیست و باطله، چی بگیم؟ اینجوری میگیم، میگیم ان الوقف للتعبید، وقف خاصیتش این است که باید مؤبد باشه، ابدی باشه. تو وقف مؤبد داریم بحث میکنیم. والبیع ینافی، یعنی جواز بیع منافات داره با تعبیدی که اصل وقف عرض کنم اون تعبید رو داره. قال ولا اصح انه لا يجوز لا يجوز بيع الوقف بحال. آخرش هم خودش نظر داده، گفته بین اون جواز و منعی که برای هر دوش وجه ذکر کردیم، به نظر ما بیع وقف به هیچ صورت صحیح نیست. یعنی جناب پسر علامه مثل علامه در ارشاد یا قواعد، در قواعد که اشکال کرد، اینجا هم اشکال میکنه. تازه نه تنها اشکال میکنه بلکه محکم میگه بیعش جائز نیست. اینم فرمایش پسر علامه در ایضا. و قال الشهید فی الدروس، جناب شهید اول در دروس چی فرموده؟ فرموده ولو شرط الواقف بیع الوقف عند حاجتهم او وقوع الفتنه بینهم فاولا بالجواز. اگر واقف شرط بکنه بیع وقف را هنگام نیاز موقوفان علیهم، یا عند وقوع الفتنه بینهم، وقوع را عطف به حاجت بکنید، فاولا بالجواز. دوستان اولا بالجواز چی میگه؟ نسبت به جایی که شرط نکرده اولا به جوازه. یعنی اگر صورتی رو که این آقای واقف شرط نکرده بود ما جائز دونستیم، صورتی را که شرط کرده به طریق اولا جائز میدونیم بیعش رو. اینم کلام شهید در دروس. و یظهر منه، جناب شیخ انصاری میفرماد ظاهر فرمایش دروس اینه ان للشرط تأثیرا، معلوم میشه این شرط یه اثری داره که میگه اگر شرط شده باشه به طریق اولا عرض کنم بی اشتائزه. و انهو یحتمل المن من دون شرط، البته احتمال منع بی هم وجود داره اگر شرط نکرده باشه. و تجویز معهو، این و تجویز دوستان عطف میشه به المن، یعنی یحتمل تجویز مع عرض کنم اون شرط واقف، معهو ضمیرشو بزنید به شرط، یعنی بدون شرط احتمال منعش وجود داره، احتمال جوازم با وجود شرط وجود داره، یعنی طرفینش احتمالشو انگارشون دفع نکرده. آخرین عبارت، عبارت محقق کرکی رو دوستان خوب دقت کنید، چون فرمایش بعدی مصنف ناظر به همین عبارت کرکی است. محقق ثانی و عن المحقق کرکی انه قال، جناب محقق کرکی فرموده التحقیق ان کل موضع قلنا به جواز بیع الوقت، هر جا شما قائل شدید به جواز بیع الوقت، یجوز اشتراط البیع فی الوقت اذا بلغ تلک الحاله. میدونید محقق ثانی محقق کرکی چی میگه؟ میگه جدای از بحث شرط واقف، کجاها شما بیع الوقت رو جائز میدونید؟ مثلا عند الضروره، عند الحاجه، کی اندل اختلاف کجاها بیع وقت جایزه، هر جا بیع وقت جایزه، تو همون جاها اگر واقف شرط بکنه بیعش جایزه. این همونیه که دیگران هی میگفتن فاولا بالجواز، اولویت داره جوازش. دوباره عبارت کرکی رو میخونم: از تحقیق ان کل موضع ان قلنا به جواز بیع الوقت، هر جایی که ما قائل شدیم به جواز بیع وقت، مثل خراب وقت، مثل اختلاف موقوفون علیهم و امثال اینا، یجوز اشتراط البیع فی الوقت، اشتراط بیع در وقت جائز خواهد بود. اذا بلغ تلک الحاله، اگر به اون حالت برسه، یعنی اگر مثلا به اختلاف برسه، اگر به حاجت برسه و امثال اینا، که بیعش جائز بود. لانه شرط مؤکد، در واقع این شرط واقف اگر نبودم بیعش جائز بود، الان که شرط کرده در واقع شرط تأکیدی است، یعنی کار تأکید رو میکنه. ولیس به منافل تعبید المعتبر فی الوقت، این منافاتی هم نداره با معبد بودنی که در وقت معتبره. آخه ممکنه یه کسی مثل جناب صاحب ایزا فخرالمحققین بگه والبیع ینافی، بیع منافات داره با تعبید. ایشون میفرماد نخیر، جواز بیع منافاتی با معبد بودنی که معتبره در وقفه نداره. چرا؟ لأن تعبید، لأنه ضمیرشو بزنید به تعبید، این تعبید و ابدی بودن و معبد بودن مقید واقعا به عدم حصول احد اسباب البیع. در واقع شارک وقف رو معبد میدونه، میگه من معبد میدونم در صورتی که اسباب بیع پیش نیاد، ولی اگر اسباب بیع پیش بیاد دیگه ابدی نیست، دیگه معبد نیست. و مالا فلا، دوستان مالا فلا یعنی چی؟ یعنی اون چه بیعش در شرایط عادی که میگیم، یعنی بدون شرط واقف، اون چه بیعش در شرایط عادی جائز نباشد، با شرط واقف هم جائز نیست. دقت میکنید؟ اینو حتما دوستان مالا فلا رو بنویسید، چون عقوله صفحه بعد و اشکال صفحه بعد جناب مصنف برمیگرده به همین مالا فلا. تو مالا فلا چی میگه جناب محقق کرکی؟ محقق کرکی میگه هر جا بیع وقت تو حالت طبیعیش جائز نباشه، شرط واقف هم نمیتونه بیع وقت رو جائز کنه. چرا؟ للمنافات، به خاطر اینکه منافات داره. چی با چی منافات داره؟ شرط بیع با تعبید منافات داره. فلا یصح حین اذن حبسن، اینجا دیگه حین اذن یعنی حین اشتراط البیع، وقتی واقف شرط بیع کرد، اینجا دیگه حبس نشده وقت، در واقع این وقت در یه جاهایی مطلق گذاشته شده، دیگه حبس نشده. لأن اشتراط شراء شیء بثمنه یکون وقفا مناف لذلك، وقتی آقای واقف شرط میکنه خریدن بدل با ثمن وقف که اون بدله بخواد وقف باشه، این منافات داره با حبس، چون حبس دوستان مربوطه به چیه؟ مربوطه به شخص وقفه. شما خود این باغ رو حبس کردی، اینکه بفروشید بری با یه چیز دیگه بخری، معلوم میشه اون باغ اولی حبس نشده بود، منافات داره با حبس بودن. لاقتضائهی، چون این اشتراط اقتضا دارد خروج عن المالک، یعنی خروج ثمن از ملک حابس و مالک، فلا یکون وقفا ولا حبسا، این دیگه در واقع وقف نخواهد بود، در واقع دیگه حبس نخواهد بود. و لذا جناب محقق کرکی میگه هر جا بیع وقت به خودی خود تو شرایط خاص جائز باشه، شرطش هم امکان پذیره و تأکیده. هر جا بیع وقت تو شرایط عادی جائز نباشد، شرط وقف هم امکان پذیر نخواهد بود. چی داشتید اینجا؟
شرط نکردن؟
برای همین میگیم تأکید دیگه، میگه شرط تأسیسی نیست. چرا خواسته تصریح بکنه؟ اشکال نداره، تأکیده دیگه. ببینید وقتی ما میگیم تأکید، تأکید رو بهش توجه بکنید. شما تو ذهنتون شرط تأسیسیه، میگه شرط تأسیسی فقط به درد میخوره، شرط تأسیسی تو تأسیس به درد میخوره، شرط تأکیدی به درد چی میخوره؟ فقط به درد تأکید میخوره. تأکیدم این چیزیست که اگر نباشدم ما میفهمیم، اگر نباشدم ما میفهمیم.
نه این شرط که میگیم تأکیده، تأکید مرادمون چیه؟ میخوام بگیم اگه این شرط هم نبود خود به خود بهش جایز بود، چه این شرط میبود چه نمیبود. پس معلوم میشه آمدن این شرط هیچ فایده ای ندارد الا تأکید. دیگه عبارتش پیش چشم ماست، وقتی محقق میگه لأنه شرط مؤکد، این عبارت محققه دیگه، تا انتها عبارت محققه. این استظهار از این عبارت همین. دوستان و بزرگوار، جناب شیخ انصاری از این به بعد میخواد بره سراغ همین عبارت جناب محقق کرکی و اون شق دوم بحث از کرکی رو بحث کنه. شق دوم کجا بود؟ مالافلا. مالافلا یعنی چی؟ یعنی اون چه که بیع وقف در شرایط عادی درش جائز نیست، اشتراط بیع هم درش جائز نیست. این ادعایی بود که تو قسمت دوم جناب محقق ثانی کرد. جناب شهید شیخ انصاری میفرماد اولا ما برای جواز بیع وقف تو صورتی که شرط کرده باشه میتونیم تمسک کنیم به المؤمنون عند شروطه، میتونیم تمسک کنیم به الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها. آخه اون روایتی که میگفت الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها چی میخواست بگه؟ میخواست بگه هر شرطی رو که واقف کرد باید بذاریم رو سرمون، باید بذاریم رو چشممون، بگیم چشم. المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟ میگه هر شرطی رو که هر معامله کننده ای کرد باید بگیم چشم، مگر خلاف شرط باشه، مگر دلیل بر خلافش داشته باشیم. این اولا. ثانیا ایشون میفرماد اساسا ثابت نیست که جواز بی با مقتضای وقت و معبد بودن منافات داشته باشه. یعنی این که این آقایون گفتن آقا با معبد بودن و تعبید جواز بی منافات داره، این رو هم جناب شیخ انصاری قبول نداره. یه سالسنی هم داره، نمیدونم میرسم یا نه، نگاه کنید. اقولو یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری گفته بشه، یعنی در قبال جناب محقق کرکی. حواستون باشه این رد کرکی است اون قسمت مالا فلا، اونو داره رد میکنه. میگه ممکنه ما به محقق کرکی اینجوری بگیم بعد از تمسک، اولانه بین دو خط تیره اشکال اولیست که ما محقق کرکی داره، میگه بعد از این که ما میتونیم تمسک کنیم در جواز به عموم الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها و المؤمنون عند شروطه، یعنی شما که میگیم مالا فلا ما قبول نداریم المؤمنون عند شروطه هم رو داریم، الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها رو داریم. این اولا. ثانیا این به عدم میشه ثانیا، یمکن ان یقال به عدم ثبوت کون جواز البی منافی لمقتضى الوقت، اصلا ما قبول نداریم، ثابت نیست که جواز بی منافات با مقتضای وقت داشته باشه. البته فلعله مناف لاطلاق الوقت، اگر دوستان وقفمون مطلق باشه، مطلق باشه یعنی واقف شرطی نکرده باشه، بله تو شرایط عادی نمیشه وقف رو فروخت و فروختنش منافات با وقف داره، اما وقتی خود واقف از روز اول شرط کرده اینجا دیگه وقفش مطلق نیست اصلا. این فلعله مناف لاطلاقی یعنی اگه شرط نمی کرد و مطلق میگذاش ممکن بود بگیم منافات داره، اما در ما نهنفی منافاتی وجود نداره و لذا رو همین حساب که جواز بی منافات با مقتضای وقف ندارد، یجتمع الوقف مع جواز البی عند طرب مسوقاته. اون جایی که مسوقات بی میاد چطور شما بی رو جائز میدونید؟ میگید با معبد بودنش هم ناسازگار نیست، اینجا هم همینو بگید. فإن التحقیق کما عرفت سابقا، این کما عرفت سابقا همون صفحه 36 به بعد که ما یه بحثی رو با مرحوم صاحب جواهر داشتیم که صاحب جواهر چی میگفت؟ میگفت به محض جواز بی دیگه وقف بودن چی شده؟ خارج شده. که شیخ انصاری نپذیرم، این اشاره به اونجا داره، میگه فإن التحقیق ان جواز البی لا یبطل الوقف، جواز بی باعث بطلان وقف نیست، بل هو وقفون، این وقفی که جائز شده بیش وقف هست، یجوز بیعه، وقفی است که بیش جائزه. فإذا بیعه وقتی فروختنش خرج عن کونه وقفن. ثم دوستان میشه ثالثاً، یعنی اشکال سوم به مرحوم محقق کرکی که انشاءالله فردا براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.